من همین صحبتم رو قطع میکنم. رفیق امیدوار الان عضو هیئت سیاسی و سخنگوی حزب توده ایران در مورد انتخابات اسفند سال گذشته و مسائل مهم ایران و جهان صحبت خواهند کرد. رفیق امیدوار بفرمایید. مهم ایران و جهان صحبت خواهند کرد. رفیق امیدوار بفرمایید.
ممنون. با سلام خدمت همه رفقا و دوستان عزیزی که در نشست عمومی امروز حزب ما شرکت دارند و با تشکر فراوان از رفقای عزیزی که کلی زحمت کشیدن که مسائل تکنیکی نشست رو حل بکنن که ما بتونیم از طریق سامانه زوم و تلگرام این نشست رو برگزار بکنیم. خب موضوع نشست همونجوری که رفیق اشاره کردن بررسی مهمترین حوادث ایران و جهان و همچنین ارزیابی کوتاهی از نتایج نمایش انتخاباتی رژیم در اسفند ماه گذشته هستش و من با توجه به وقت تنظیم شده برای سخنرانی اول رو به سه بخش کوتاه تقسیم کردم. اول یه نگاه کلی به وضعیت عمومی کشور و اعتراضهای گسترده کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان، زنان و دیگر قشرهای مردم که واقعا از زندگی در ایران هر روز با بحران جدید روبرو هستند، و دوم یه بررسی کوتاهی به تحولات دو سال گذشته خصوصا با توجه به جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی و یورشی که ما این روزها شاهدیم مزدوران رژیم علیه زنان میهن ما آغاز کردند و توی همین راستا در واقع پرداختن به نمایش انتخاباتی رژیم و در اسفند ماه سال. بخش آخر صحبت هم اختصاص داره با توجه به حوادث مهم منطقه، خب بیشتر تمرکز روی مسائل خاورمیانه و در واقع سیاست های امپریالیسم آمریکا توی خاورمیانه و وظایف ما عنوان نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور. خب در مورد وضعیت کلی کشور اگه بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم، یک خلاصه بگیم، اینه که جمهوری اسلامی رژیم ولایت فقیه توی چند سال اخیر مرتبا از یک بحران جدی به یک بحران دیگه رفته و این ادعاهای سراپا دروغ سران رژیم در مورد ثبات و پیشرفت مملکت نه تنها هیچ خریدار جدی نداره، بلکه بخشی از خود حاکم در واقع باورشون به توان حاکمیت برای ادامه حیات خودش خیلی سست‌تر شده. ما اگه به داده های آماری رسمی کشور هم حتی نگاه بکنیم روشن میشه که اقتصاد ایران به خاطر این سیاست های رژیم سرمایه‌داری، به خاطر سیاست های نولیبرالی که دنبال کرده، سیاست های کلانی که از دفتر خود ولی فقیه هم تنظیم و صادر میشه برای دستگاه اجرایی، یک اقتصاد کاملا ورشکسته و بدون هیچ راهکار عملی و واقع بینانه برای خروج از این بنبست کنونیش هستش. خب نگاه بکنیم باز به همین آمارها، میان جوان ها حتی تحصیل کرده های دانشگاهی که بر اساس آمارهای مختلف نزدیک به 4 میلیون رو شامل میشه، تعطیلی هزاران واحد تولیدی، عمیق‌تر شدن دره عظیمی که بین فقر و ثروت هست که در واقع در تاریخ معاصر ما کم سابقه بوده، تورم فزنده که حتی بر اساس آمارای خود رژیم هم از مرز 40% فرا رفته. و خب روشن در مقابل این وضعیت فوق‌العاده بحرانی اقتصادی، ما در واقع تلاش‌های زحمتکشان رو شاهدیم برای در واقع تشکلیابی و سازماندهی اعتراض‌های گسترده که خب اعتراض‌های گسترده که خب با سرکوب خشن دستگاه‌های امنیتی رژیم روبرو شده. در واقع حتی بر اساس آمارهای خود رژیم هم 10 میلیون ایرانی، خب بعضی این رو در حدود 40% جمعیت کشور به زیر خط فقر هل داده شدن. و این مسئله توی حتی ساختار طبقاتی جامعه ما هم تغییرات مهمی رو ایجاد کرده. من فقط یه نمونه رو بهش اشاره بکنم که روزنامه همدلی فروردین سال قبل اشاره کرد که ماهیانه حدود 600 تا 700 هزار نفر از طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط میکنند. خب روشن هست که این فروپاشی طبقه متوسط تغییرات جدی در بافت عمومی جامعه ایجاد میکنه و همینطور روی شعارهای مبارزاتی نیروهای انقلابی، ائتلاف ها و اتحادهای سیاسی هم تأثیر خودش رو میگذاره. خلاصه اینکه رژیم با اجرای این سیاست های نولیبرالی که در واقع میشه گفت رشد اقتصادی رو صرفاً در پیوند با انباشت سرمایه های کلان متوسط به قدرت متصل به قدرت سیاسی میبینه، این سیاست ها نتیجه نداشته و نخواهد داشت جز ادامه و گسترش بحران های اقتصادی اجتماعی که ما شاهدش هستیم. تداوم این استثمار وحشیانه نیروی کار توی میهن ما و وضعیت فلاکتبار معیشتی و در واقع ضربه ای که این به ساختار تولیدی میهن ما و همینطور در واقع نابودی محیط زیست توی کشور ما زده. ببینین خامنه ای توی پیام نوروزی پارسال و بعدش توی اردیبهشت سال 1402 این شعار سال پیشرفت اقتصادی رو مطرح کرد که در واقع اساسش شتاب دادن به سیاست های نولیبرالی بود و مطرح میکرد که اصل خصوصی سازی و این سیاست های اجرایی اصل 44 خیلی اصول فکر شده منطقی و درستی هستش، چون دولت نمیتونه همه امور رو به دست بگیره و بعد کار رو به دست مردم واقع سپرد و این تکیه در واقع فریبکارانه مردم که یه واژه‌ای هستش که این آقایون از کسانی مثل مارگارت تایگان در دهه 70 که همه چیز رو خصوصی میکردن آریه گرفتن. آقای خامنه ای به عنوان نماینده کلان سرمایه‌داری سیاسی، کلان سرمایه‌داری بزرگ ایران، خب دنبال ادامه اون سیاست ها خصوصی سازی گسترده هستش و امسال هم خب مطرح کرد که اگر ما بخواهیم یک جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو به اصطلاح مردمی کنیم و پای مردم رو و اگه دقیقتر بخوایم بگیم سرمایه‌داری کلان رو بیشتر باز بکنیم و خصوصی سازی رو گسترش بدیم. این صحبت‌های خامنه‌ای رو اگه ما بذاریم کنار طرح‌های مثل به اصطلاح مولدسازی اموال دولت که در واقع به حراج گذاشتن و واگذاری دارایی مردم به بخش خصوصیه و به ویژه رانتخاران در واقع حکومتی، نمونه روشنی به دست میده از راستای حکومت، حرکت حکومت و سیاست های مخرب اقتصادی رژیم. خب روشن هم هستش که این سیاست ها در وهله اول ضربش به زندگی زحمتکشان و محرومان جامعه ما هستش و اتفاقی نیستش که ما توی سالهای اخیر با موج ادامه یابندهی از اعتراض های گسترده مردمی از کارگران تا بازنشستگان و فرهنگیان و جوانان جامعه مواجه بودیم و واقعا اغراق نیست که اگر بگوییم هر روز تو یک بخشی از کشور ما شاهد ادامه این اعتراض ها و اعتصاب ها هستیم. ده ها اعتصاب کارگری که من میتونم بهش اینجا از جمله اشاره بکنم، به اعتصاب کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اعتصاب کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، اعتصاب کارگران فولاد اهواز، کارگران ذوب آهن، راه آهن، مخابرات، فرنگیان، پرستاران و حرکت‌های اعتراضی مرتب و واقعا دلیرانه بازنشستگان تو سراسر کشور به رغم همه اقدام های سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی رژیم یه نشونه روشنی هستش از ابعاد بیاعتباری و انزجار طیف بسیار گسترده از مردم از سیاست های جمهوری اسلامی، از ظلم و بیعدالتی و فساد گسترده که از رأس رژیم تا رده های پایینش رو در بر گرفته و برای همه قابل رویت است و از جمله نمونه آخرش زمینخواری کلان. اینا نوک کوه یخ فساد در رهبری و ساختارهای مختلف رژیم ولایت فقیه هستش. من بخش دوم صحبتم رو اختصاص دادم به اشاره کوتاهی به تحولات دو سال گذشته، خصوصا جنبش مردمی و اعتراضات خیابانی زن، زندگی، آزادی و اقدامهای سرکوبگرانه روزهای اخیر که ما علیه زنان میهنمون، لشکرکشی رژیم علیه زنان میهنمون رو برای باز پس گرفتن در واقع دستاوردهایی که جنبش مهسا داشته رو ما شاهدش هستیم. ببینید جنبش اعتراض های خیابونی زن، زندگی، آزادی که بعد از 25 شهریور 1401 در خصوصا در پی 1401 در خصوصا در پی قتل وحشیانه زندیات مهسا امینی به دست گشت ارشاد در ابعاد بی سابقه تو سراسر ایران شروع شد، خب ما همون وقت با توجه به گستردگی این اعتراض ها به این نکته اشاره کردیم که قبل از شروع این اعتراض ها ما در ایران طی ماه های اخیر، طی سال های اخیر در واقع جنبش اعتراضی گسترده ای رو ما شاهدش بودیم توی سال 96، سال 98 و بعد از اون مرتبا توی دو سال بعد از اون در شهرهای مختلف ایران، در کارخونه ها، در واقع کارگاه های تولیدی. و به نظر در واقع حزب ما زمینه های عینی و ذهنی اون شروع جنبش مردمی، برخی مدافعان حکومتی نه دخالت های کشور امپریالیستی در ایران بلکه این سیاست های فاجعه بار جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف خصوصا سیاست های اقتصادیش بود که فقط در واقع کمک کرده بود به فربهتر شدن بی سابقه سرمایه‌داری کلان انگلی و سقوط میلیون ها نفر به ورطه فقر و محرومیت و همینطور خب جو سرکوب خشن و پایمال کردن حقوق و آزادی های دموکراتیک در جامعه، خصوصا ظلم و سرکوبی که علیه حق زنان در میهن ما اعمال میشه، زنانی که هم با ستم جنسیتی، جنسی و طبقاتی روبرو هستن و در واقع بیش از نیمی از جامعه ما از داشتن یک زندان میشه، زنانی که هم با ستم جنسیتی، جنسی و طبقاتی روبرو هستن و در واقع بیش از نیمی از جامعه ما از داشتن یک زندگی انسانی حداقل محروم هست. ببینیم به رغم اینکه رژیم تونست با سرکوب خونین و خشن این جنبش مردمی آتش این جنبش رو فعلا خاموش بکنه، ولی این جنبش تجربه بسیار ارزنده‌ای در تاریخ مبارزات ما بر ضد رژیم ولایت فقیه بود. و همینطور که حزب ما در ارزیابی خودش از این تحولات تأکید کرد، این جنبش دستاوردهای مهمی داشت و در عرصه های تونست رژیم ولایت فقیه رو وادار به عقب نشینی بکنه. این افسانه شکست ناپذیری رژیم رو خدشه‌دار بکنه و خب از یک سری یک عبور خیلی جسورانه ای بود از یک سری خطهای قرمزی مثل حجاب اجباری که ما امروز شاهدیم رژیم با لشکرکشی گستردهش توسط مزدوران مسلح و غیر مسلح سعی میکنه که زمان رو به عقب برگردونه و این دستاورد رو پس بگیره. این جنبش حتی این دستاوردگش این بود که نقش عمده‌ای در صفبندی های جدیدی در جامعه ما داشت، حتی شکاف ها و نگرانی های خیلی جدی رو در درون صفوف حاکمیت به وجود آورد و ادامه این اعتراض های مردمی تا به امروز، حالا نه در شکل اون ماهایی که ما شاهد اعتراض های خیابانی هر روز بودیم، نشون میده که از اون دشواری ها کاملا خلاص بکنه و همینطور این بحران ها ادامه داره و ما اگر بتونیم این مبارزات رو هماهنگتر به پیش ببریم میشه رژیم رو باز هم به عقب نشینی وادار کرد. یه تجربه دیگه ای که این جنبش مردمی داشت و به نظر من خیلی مهم هست، این رسوا شدن نیروهای ضد ملی و مزدور کشورهای امپریالیستی مثل طرفداران سلطنت بود که در واقع بعد گفت عملا به موازات برنامه های تبلیغاتی رژیم اونها هم به جنبش مردمی ما لطمه زدن و ابزار و دستاویزی بودن برای ارگانهای امنیتی رژیم. این رسوایی این نیروها و اون نیروهای دیگه که وابسته به کشورهای امپر کرد و خیلی مهمه ما هم تأکید بکنیم که آینده ایران فقط و فقط باید با مبارزه مردم و نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران رقم بخوره و هر گونه دخالت خارجی در این مبارزه تنها و تنها به سود حکومت فاسد و ضد مردمی جمهوری اسلامی هستش. من به یه نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم که ما در جریان این اعتراض های مردمی که با شجاعت و دلاوری زنان و جوانان میهن ما ماها به طول انجامید، شاهد تلاش های جالبی برای ایجاد جبهه های مختلف ضد حکومت استبدادی بودیم. از جمله یه سری تلاش ها توی ایران که منشورهایی هم منتشر شد و یه تلاش هایی هم در خارج از کشور. ولی از اونجایی که من فکر میکنم بعد این یه سری تلاش ها توی ایران که منشورهایی هم منتشر شد و یه تلاش هایی هم در خارج از کشور. ولی از اونجایی که من فکر میکنم بعد این نکته رو ما بهش توجه دقیق داشته باشیم، از اونجایی که در برخی از این زمینه ها اصلا روشن نبود چه نیروی سیاسی با چه پایگاه اجتماعی معتبری پشت این حرکت ها هست و یا توی برخی از این نمونه ها ببینید مثلا جمع شدن 3 یا 4 تا سازمان که عمدتا از یه نهله فکری سیاسی هستن و هم نظر هستن که راه تشکیل یه جبهه مردمی اثرگذار نیستش. روشنه که من البته اینجا اشارم به تلاشای مثل شورای مدیریت گذار که یک نهاد وابسته به جریانهای راست و سلطنت طلب هست نیستش، ولی باید ابراز تأسف کردش که علی‌رغم اون جنبش مردمی که اونجا روزانه در مقابل رژیم وایساده بود، روز بعد گفتش که بخش عمده از نیروهای سیاسی جدی کشور که پایگاه اجتماعی معتبر دارن به اون بلوغ سیاسی لازم نرسیدن که قبول کنن که میشه با یک نیروی سیاسی دیگه‌ای که اندیشه های متفاوتی از اونا داره حول یه سری از مسائل مبرم مثل نجات دادن کشور از چنگال حکومت استبدادی با هم همکاری کنند و راه رو برای یک جایگزین مردمی در مقابل رژیم باز بکنند. با توجه به این صحبت هایی که من در مورد شرایط بسیار وخیم اقتصادی اجتماعی و بحران بیاعتباری بیش از پیش حکومت کردم، خب رژیم در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رفت و بعد گفت به رغم همه خواهش و تمناهای علی خامنه ای و حتی تهدیدهای برخی از سران رژیم که رأی ندادن مخالفت علنی با جمهوری اسلامی هست، این انتخابات در گسترده این شکل ممکنش تحریم شد و حتی به رغم این تقلب های گسترده سپاه و دستگاه امنیتی رژیم و آمارسازی های کاملا دروغ وزارت کشور دولت رئیسی، توی برخی از حوزه های انتخاباتی رأی آرای باطل از رأی نفر اول بیشتر بود و توی خیلی از حوزه های انتخاباتی هم خب اصلا کسی انتخاب اون حد اکثر. و این نکته هم مهمه که اشاره بکنیم که در هفته های قبل از انتخابات توی حرکت های اعتراضی مختلفی که توی ایران در جریان بود، از جمله حرکت های اعتراضی کارگران و بازنشستگان و غیره، ما شاهد این پدیده جالب بودیم که از جمله فرض کنیم مثلا کارگران اعتصابی فولاد اهواز شعار میدادن توی راهپیمایی اعتراضیشون که ما عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم، که اینا خب پدیده های جالبی هست و نشون دهنده اون در واقع برداشت بیشتر سیاسی هستش که کارگران و زحمتکشان در اعتراض های خودشون بهش توجه میکنن. ببینیم در مجموع بجز وابستگان به رژیم و یه عده معلوم الحالی از به اصطلاح اپوزیسیون رژیم که سر کلهشون وقت انتخابات پیدا میشه و با شعارهای فریبکارانه گردش به شرق یا انتخاب میان بد و بدتر همه رو به شرکت در انتخابات تشویق میکنن، بخش عمده و قاطع نیروهای سیاسی ایران، حتی بخشهایی از اصلاح طلبان حکومتی و حتی گروههایی از اصولگرایان هم توی انتخابات شرکت نکردند و به قول معروف آش انقدر شور بود که حتی کسی مثل آقای محمد خاتمی تصمیم گرفت که در تمام انتخابات های گذشته شرکت کرده بود، تصمیم گرفت که به قول خودش در کنار مردم باشه و رأی نده. این گستردگی تحریم انتخابات در کشور در میان طیف مختلف نیروهای سیاسی خیلی حائز اهمیته و بعد گفت انتخابات در مجموع شکست سنگینی برای رژیم، برای رهبری رژیم، و پیروزی مختلف نیروهای سیاسی خیلی حائز اهمیته و بعد گفت انتخابات در مجموع شکست سنگینی برای رژیم، برای رهبری رژیم، و پیروزی مهمی برای مردم و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور. خب من بخش آخر صحبتم رو اختصاص دادم به بررسی تحولات خاورمیانه، جنایت علیه بشریتی که دولت نژادپرست اسرائیل در نوار غزه داره انجام میده و سیاست‌های امپریالیسم جهانی در منطقه و وظایف ما. خب ما از 15 مهر ماه که مصادف است مترادف با 7 اکتبر سال 2024 در پی حمله حماس به اسرائیل شاهد حوادث بسیار خطرناک و فاجعه باری در منطقه خاورمیانه بوده. یادآور شد و این خیلی مسئله مهمیه که سرکوب خشن و خونین در واقع مستمر مردم فلسطین در 56 سال گذشته و اشغال تجاوزکارانه سرزمین‌های فلسطینی در واقع زمین‌های عینی درگیری خونین 16 مهر ماه بوده که سال‌ها این در حال شکل گرفتن بوده. ما در واقع اونتون اطلاعیه اشاره کردیم به هشدارهای مقام های رسمی دولت خودگردان فلسطین و نیروهای مترقی دموکراتیک فلسطین که تکرار میکردن در شرایطی که مردم فلسطین و مطالبات مشروع و عادلانهشون و در واقع دستیابی به حق تعیین سرنوشت زیر پاشنه یعنی خشن و ضد انسانی دولت نجات پرست و فاشیست اسرائیل هست، خب در واقع اتفاقی تعجب انگیز نیست که منطقه به یک بشکه باروتی هست شبیه هستش که هر لحظه آماده انفجار هست. من این نکته هم باید اشاره کنم که در واقع دولت نجات پرست نتانیاهو و متحدان به شدت افراطی حاکم در اسرائیل هیچ وقت قصد خودشون رو در مورد دامن زدن به جنگی با نیروهای فلسطینی و در سطح منطقه با ایران به منظور تقویت و تسبیح مواضعشون هیچ وقت اینو پنهان و کتمان نکرده بودن. و ما توی این سالهای اخیر با ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و این ماسک هیلگرانه دستگاه تبلیغاتی رژیم در مورد مبارزه با استکبار و مدافعان رژیم در مورد مبارزه ضد امپریالیستی این حکومت، همیشه این رو گفتیم که این سیاست های ماجراجویانه و ضد ملی رژیم و رعیت فقیه بیشک به سیاست های جنگ طلبانه دولت اسرائیل و امپریالیزم جهانی خصوصا امپریالیزم آمریکا در راستای ضربه زدن به حقوق مردم فلسطین و دیگه نیروهای مترقی و آزادی خواه منطقه و همینطور به خطر انداختن منافع ملی میهن ما کمک میکنه. توجه کنیم که توی اون پس از اون حمله وحشتناک دولت جنایتکار دولت اسرائیل به غزه که تا به حال بیش از 30,000 نفر از مردم غزه رو قتل عام کرده که بیش از 12,000 کودک در میون جنایتکار دولت اسرائیل به غزه که تا به حال بیش از 30,000 نفر از مردم غزه رو قتل عام کرده که بیش از 12,000 کودک در میون اینها هستند و این کار رو اینها و کشورهای امپریسی و دستگاه‌های تبلیغاتیشون زیر شعار این که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره انجام میده، همه اینها با کمک و حمایت رسمی علنی و در واقع دادن اسلحه برای این کشتار از سوی امپریالیسم آمریکا به اسرائیل صورت میگرفته. و این نکته هم توجهش مهمه که رسانه‌های مطبوعاتی دیداری و شنیداری سرمایه‌داری بدون هیچ شرمی از گزارش واقعیت‌های این جنایت هولناک و توجیه ناپذیر دولت اسرائیل که تمامی قوانین بین المللی رو من به عنوان بلندگوهای تبلیغاتی دولت اسرائیل عمل کردم. در این نکته خیلی جالبه، خیلی پدیده قابل تحملی هستش که در مقابل این اتحاد ننگین سرمایه‌داری انحصاری و بلندگوهای تبلیغاتیش ما شاهد شکل‌گیری جنبش ده‌ها میلیون نفر انسان‌های صلح‌دوست و آزادی‌خواه توی کشورهای مختلف جهان و راهپیمایی اونها در ابراز انزجار و تنفر از جنایات دولت اسرائیل و خصوصاً حمایت دولت آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از این جنایات بودیم. این تجهیز افکار عمومی جهان اونقدر نیرومند و جالب و قابل تأمل هستش که بعد از وتوهای پیت سازمان بلند برای برقراری آتش بس در غزه، دولت‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه در انتها ناچار شدند که در واقع یا رأی ممتنع بدن یا رأی موافق بدن به قطعنامه‌ای که در شورای امنیت تصویب شد برای آتش بس. و ما توی این هفته های اخیر مکررن اشاره کردیم که این نسل کشی دولت اسرائیل در غزه که آشکارا در مقابل دید کامل مردم جهان هست، این نشونه یه وجود سیاست های در واقع نژاد پرستانه و خشونت آمیز در قلب ژئوپلیتیک امپریالیسم و متحدان اون توی منطقه هستش. و سکوت و رضایت و در واقع قبول کردن دولت های غربی در تشدید این کارزار پاکسازی قومی در غزه، در عمل این ریاکاری و بیپایه بودن تأکیداتی که این حضرات میکنن بر اصطلاح نظم بین المللی و مبتنی بر قوانین و تبلیغ اون از سوی کشورهای امپریالیستی، میشه گفت در واقع موج خشونت‌های علنی هفته های اخیر از سوی اسرائیل تنها در واقع ادامه منطقی جهانبینی استعماری و نجات پرستانه صهیونیستیه که فلسطینی ها رو در واقع در مقام انسان به شمار نمیاره و اعتقاد داره که موجودیاتی هستن که هر گونه برخورد انسانی غیر انسانی به اونا انسان به شمار نمیاره و اعتقاد داره که موجودیاتی هستن که هر گونه برخورد انسانی غیر انسانی به اونا مجاز هست. من این تحجرم به برخی از دوستان ایرانی که مدعی چپ بودن هم هستن بدم که ابا دارن از بکار بردن کلمه امپریالیسم و میترسن و دنبال سرمایداری با چهره انسانی هستن، که این جنایت مشترک سرمایداری انسانی و همدستان محلی اون در واقع نشون دهنده چهره واقعی و کریه سرمایداری جهانی هستش. ببینید، من به این نکته اشاره کردم که این ابعاد جنایات اسرائیل اونقدر تکان دهنده بود و افکار عمومی جهان رو اینقدر علیه دولت نجات پرست اسرائیل و نتانیاهو بسیج کرده بود که واقعا فشارهای سنگینی برای متوقف کردن ادامه حملات غیره به خواست بین المللی تبدیل شده بود و حتی یه سری از این دولت های امپریالیستی هم برای فریبکاری صحبت از ضرورت برقراری آتش بس میکرد. و اون وقت ببینین رفقا دوستان، توی یک چنین شرایط بین المللی ما شاهد سیاست جمهوری اسلامی، سیاست ماجراجویانه رژیم و موشک پرانیش به اسرائیل هستیم که کمک میکنه به منحرف کردن افکار عمومی جهان و به خطر انداختن جدی منافع ملی میهن ما. ما بعد از حمله تجاوزکارانه نیروی هوایی اسرائیل به خاک سوریه و بمباران کردن کنسولگری ایران در کنسولگری جمهوری اسلامی توی پایتخت این کشور، بمبارانی که یه سری از کادرهای این تعدادی از فرماندهان ارشد نیروی قدس توش از بین رفتن، گفتیم که این اقدام حساب شده دولت نژاد پرست اسرائیل در راستای تحریک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش توی لبنان عراق و برای ورود مستقیم اونها به این نبرد و گسترده کردن این درگیری های نظامی در منطقه بشیم. خب ما میبینیم که این برنامه اسرائیل با موفقیت انجام شد در با سیاستی که جمهوری اسلامی، سیاست بسیار ماجراجویانه و فریبکانه. ببینین رما و دوستان، ما میگیم که این آقای امیر عبداللهیان اشاره میکنه که ما از قبل به نظر میاد 72 ساعت قبل به آمریکا خبر دادیم که ما میخوایم 300 این همه موشک و پهپاد به اسرائیل بفرستیم. موشک و پهپادهایی که 7-8 ساعت طول میکشه تا به خاک اسرائیل برسن و فرصت هست برای آمریکا و انگلیس و فرانسه که همه اونها رو هدف قرار بده. صدها میلیون دلار خرج یک نمایش مبتذل که ایران به اصطلاح قدر قدرتی و قدرت خودش رو به متحدانش نشون بده و ما در مقابل شاهد شلیک موشک اسرائیل به خاک ایران هستیم که اونا هم نشون بدن که میتونن اگر بخوان به خاک ایران حمله بکنن. و خب حزب ما به درستی اشاره کرد که ما این چیزی که این روزها توی منطقه شاهد اون هستیم بازی خطرناک کشورهای امپریالیستی، دولت جنایتکار نژاد پرست اسرائیل و حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی با آتش جنگی گسترده هستش تو منطقه که عواقب اون میتونه برای منطقه ما واقعا فاجعه بار باشه. و این رژیم ولایت فقیه که هر روز بیش از پیش توی بحرانهای سیاسی خودش قوطه‌ور میشه و توی هفته های اخیر رو هم دیدین که باز هم یورش تازه‌ای رو علیه زنان میهن ما، حقوق کارگران زحمتکشان شروع کرده. در واقع باید گفت مترصد هستش با استفاده از این تنش‌ها و تهدید خارجی کشور رو توی یک حالت فوق‌العاده‌ای قرار بده تا بتونه در واقع به این ترتیب به حیات خودش ادامه بده و در واقع کار رو از مبارزه درون کشور منحرف بکنه. من اشاره کردم واقعا شرایط منطقه به صورت خیلی جدی خطرناک و انفجاری است و به نظر ما تلاش همه نیروهای مترقی میهن دوست و صلح طلب ایران و منطقه باید متوجه پایان دادن به این تنش، جلوگیری از خطر جنگ و پایان دادن به حمله جنایتکارانه اسرائیل به غزه و به رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین و حرکت به سمت در واقع فراهم آوردن شرایطی برای صلح پایدار توی منطقه باشه. من صحبتامو با اشاره به این نکته تمام میکنم که تو ایران به رغم همه دشواری هایی که مردم و نیروهای مترقی و آزادی خواه، خصوصا فعالان کارگری و مدنی، خصوصا مبارزان راه زنان، جوانان و بازنشستگان و فرنگیان کشور باش روبرو هستن، موج سرکوب خشن رژیم و به رغم اینکه برخی عقبگردها در مبارزه بوده و مبارزه با چالش های روبرو بوده، باید به آینده امیدوار بود. باید به تلاش همه جانبه برای ایجاد ائتلاف و همکاری نیروهای اجتماعی در مبارزه روزانهشون علیه جمهوری اسلامی، علیه حکومت استبدادی، به این تلاش ها ادامه داد و این اون چیزی که این در واقع تجربه سالهای اخیر نشون داده اینه که رژیم هر روز بیش از پیش پایگاه اجتماعیش محدودتر و ریزش از صفوفش بیشتر میشه و ابعاد و گستردگی بحرانی که با اون روبرو هست بیشتر میشه و در واقع پایه های حکومت تضعیف شده است و تلاش و مبارزه مشترک همه نیروهای مترقی و مبارزه مشترک و هماهنگ نیروهای اجتماعی از کارگران و زحمتکشان، از بازنشستگان و فرهنگیان و جوانان و دانشجویان و خصوصا زنان دلیر میهن ما که به رغم این سرکوب های اخیر همچنان به مقاومت دلیرانه و مدنیشون ادامه میدن، اینها همه نوید دهنده راهگشایی به سمت آینده هستش که بشه ایران رو از شر این حکومت فاسد ارتجاعی و ضد مردمی نجات داد و راه رو برای استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک توی میهن با باز کرد. با تشکر از توجهتون من صحبت اولیم رو اینجا تمام میکنم.
ممنون رفیق، امیدوار از تحلیل دقیقتون و صحبتهای مهمی که کردید. ما الان تنفس اعلام بکنیم، اونتا قبل از تنفس دوباره من تاکید میکنم دوستان، در واقع این پلتفرمی که ما داریم، پلتفرم فقط از طریق question and answer که در پایین هست، سوال و جواب، امکان طرح سوالاتون هست. بنابراین لطفا دست بلند نکنید، امکان صحبت نیست، فقط سوالاتون رو از طریق همون دوگمه ای که بهتون توضیح دادم از طریق question و answer بفرستید، سوال و پاسخ. ما یه تعداد سوال رو دریافت کردیم، توی تنفس میتونید سوالهای بیشتری رو طرح بکنید. ما با یک آهنگ برای تنفس میتونید سوالهای بیشتری رو طرح بکنید. ما با یک آهنگ برای تنفس رو شروع میکنیم. مشکل.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختهای فرسوده، انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای خدای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن بادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،